ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهگام هستم، اینجا رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان وارد تهران شدند. اداره اطلاعات کرمانشاه اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه 2 تن از مخالفان کشته شدند. و دونالد ترامپ میگوید ایران چاره ای جز گفتگو با آمریکا ندارد. ساعتی پیش ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه وارد تهران شدند تا در نشستی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره جنگ داخلی سوریه و سرنوشت استان ادلب مذاکره کنند. این سومین نشست سران این سه کشور برای مذاکره درباره سوریه است. استان ادلب در شمال غربی سوریه آخرین منطقه است که توسط مخالفان مسلح بشار اسد کنترل می شود. نیروهای ارتش ترکیه در بخش تحت کنترل مخالفان و نیروهای ایرانی و روس در قسمت تحت کنترل دولت حضور دارند. به نوشته آسوشیتد پرس، در حال حاضر برخی از رادیکال ترین مخالفان بشار اسد از جمله شماری از اعضای گروه القاعده در استان ادلب به سر می برند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، ارتش وفادار اسد برای حمله و بازپسگیری ادلب آماده می‌شود. کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین برخی نهادهای حقوق بشری از احتمال وقوع فاجعه انسانی در چنین عملیاتی هشدار دادند. اداره اطلاعات استان کرمانشاه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه در غرب کشور 2 تن از مخالفان کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در این درگیری که در روز سوم شهریور رخ داد یکی از این افراد مسلح نیز دستگیر شده است. در این اطلاعیه آمده است که در عملیاتی دیگر در پی ترور سرگرد حسن ملکی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان روانسر 12 نفر دستگیر شدند. به گفته اداره اطلاعات کرمانشاه این افراد در روز 25 مرداد ماه دستگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران سرگرد ملکی در روز 23 مرداد و در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. در اطلاعیه اداره اطلاعات کرمانشاه کشته شدگان و دستگیر شدگان هر دو عملیات تروریست توصیف شدند. در این اطلاعیه به نام افراد و گروه‌های مسلحی که اعضایشان کشته و دستگیر شدند اشاره‌ای نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با خارج شدن کشورش از توافق هسته‌ای ایران دیگر آن کشور قبلی نیست و چاره‌ای جز گفتگو برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا ندارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی با رهبران و خاخام‌های یهودی در دفاع از لغو توافق هسته‌ای با ایران با اشاره به تظاهرات اخیر مردم ایران در اعتراض به وضعیت ناگوار اقتصادی گفت که ایران در حال حاضر برای بقای خودش می‌جنگد. به افسود تصور می‌کنم که آنها در آینده‌ای نچندان دور برای رسیدن به یک توافق با ما تماس می‌گیرند. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت از توافق هسته‌ای خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های این کشور بر ضد ایران باز خواهد گشت. وی همچنین گفت که باید زودتر توافق هسته‌ای را لغو می‌کرد، اما آن زمان رکس تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا با لغو برجام مخالف بود. اعتراض‌های خشونت‌آمیز در استان بصره در جنوب عراق همچنان ادامه دارد. صدها تن از مردم بصره روز پنجشنبه به خیابان‌ها آمدند و دفاتر شماری از احزاب و نهادهای دولتی را به آتش کشیدند. برای بررسی بیشتر این موضوع علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استرالیا روی خط تلفن همراه ماست. آقای مأموری، پیش زمینه این اعتراض‌ها چه هست و اصلاً چه شد که اوضاع به اینجا رسید در بصره؟
بله، اعتراضات از آغاز در واقع ماه جولای گذشته در حدود بیش از 2 ماه پیش در واقع شروع شد در اثر کمبود برق به سبب قطع واردات برق از جانب ایران در واقع صورت گرفت. ایران ادعاش در اون زمان این بود که به جهت کمبود داخلی و نیاز مصرف داخلی ناچار به قطع در واقع برق صادراتی به عراق شده. در ادامه در واقع اوضاع به تدریج مسمومیت آب شط العرب پیش اومد و بیش از 6000 نفر تا کنون در بصره دچار بیماری‌های اسهال و انواع دیگری از بیماری‌های مزمن شدند و به بیمارستان مراجعه کردند. نخست وزیر عراق آقای عبادی متهم می‌کنه ایران رو که در واقع در این ماجرا باز تأثیر داره به جهت اینکه آب کارون رو تا حد بسیار زیادی بسته در پشت سدهایی که وجود داره مثل سد کرخه و غیره و این موجب شده که سطح شط العرب که کارون به اون میریزه پایین تر از دریا بیاد و آب شور خلیج فارس در واقع وارد شط العرب بشه و زمینه مطمومیت و شور شدن آب آشامیدنی مردم بسته رو فراهم بیاره. همزمان با این ماجرا ناکامی احزاب سیاسی در ایجاد یک انتخابات سالم، میزان گسترده تقلب و بعد از اعلام نتایج نهایی ناکامی در تشکیل دولت سبب ناامیدی و ناراحتی مردم شده و سرانجام در واقع به این راهپیمایی‌ها و اعتراضات گسترده انجامیده.
آقای مأموری، چه مکان‌هایی در این اعتراض‌ها هدف قرار گرفته؟
بله، شروع در واقع هدف قرار دادن‌ها بعد از مرگ یکی از متظاهرین هفته قبل صورت گرفت و بعد به تدریج در واقع تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر شد. الان در حدود 10 کشته تا به حال از جانب راهپیمایی کنندگان گزارش شده و حدود 50 تا در واقع مجروح از هر دو طرف، یعنی راهپیمایی کنندگان و نیروهای امنیتی. بعد از اینکه کار به اینجا رسید در واقع راهپیمایی کنندگان منجر شدن و به این سمت کشیده شدن که به ساختمان‌های دولتی حمله کنند. ابتدا به کنسول شهر بصره، به شهرداری بصره حمله کردند و بعد از آن دیروز در واقع حملات گسترده‌ای به مقرات احزاب سیاسی و میلیشیاهای شیعی که بیشتر در واقع جزء طرفداران ایران به شمار میرن از جمله کتایب حزب الله، حزب الدعوه، سازمان بدر، حزب الله نجبا، اصحاب اهل الحق و مجموعه دیگری از احزاب، همونجور که عرض کردم اکثرا جزء در واقع احزاب وابسته به ایران هستند. همچنین گزارش‌های وجود داره از حمله به در اصلی کنسولگری ایران در بصره. برخی از نمایندگان در اثر در واقع این نوع از حملات و این نوع جهت‌گیری‌ها، برخی از نمایندگان بصره از سازمان بدر که خودشون هم در واقع مورد هدف این حملات قرار گرفته بودند، انگشت اتهام رو به کنسولگری آمریکا در بصره گذاشتن و این بحث رو مطرح میکنن که آمریکا پشت سر این اعتراضات هستش، که البته سند و مدرکی بر این ماجرا تاکنون وجود نداره.
آقای مأموری، چه پیامی در این حملات و درون این حملات وجود داره؟ آیا اصلا این حملات مردمی هست و غیر برنامه ریزی شده یا کسانی هستن که پشت این اعتراض ها هستن؟
ببینید، قطعا بخش اصلی در واقع راهپیمایی و اون توده اصلی تشکیل دهندش کاملا مردمی است و مردم به هر حال ناراحت شدن، اعتراضاتی دارن. اولین بار هم نیست که این کار داره صورت میگیره. نبود برق، نبود آب آشامیدنی بهداشتی، تعداد بسیار زیاد بیمارانی که در اثر این وضعیت بعد بیمارستان مراجعه کردن، نبود شغل، اون هم در شهری مثل بصره که معظم نفت عراق رو تهیه میکنه، تنها بندر عراق، یک شهر بسیار استراتژیکه و باید قاعدتا یک وضعیت بسیار خوبی داشته باشه در بین شهرهای عراق. همه اینها موجب شده که به هر حال مردم به یک حدی برسن که دست به اعتراضات خیلی سریع، وسیع و گسترده بزنند. در این حال در واقع پیام اصلی که میشه در این دید ناکامی و ناامیدی شدید از احزاب سیاسی و از طرفهای خارجی پشتیبان احزاب سیاسی اصلی، یک ناکامی گسترده‌ای در شهرهای شیعی نسبت به ایران رو در واقع میشه به نوعی در عراق مشاهده کرد. این اعتراض و این ناراحتی در مناطق سنی و کردی به نوعی در گذشته هم بوده است، به جهات مختلفی مثل اختلافات مذهبی یا مثل نقش ایران در واقع در بازپسگیری مناطق مورد نزاع بین بغداد و اربیل موجب شد کردها ناراحت بشن از ایران. اما الان اتفاقی که داره رخ میده در واقع اتفاق جدیدی است، حدودی در شهرهای جنوبی و شهرهای وسط که اکثرا شیعه هستند و قاعدتا بایستی احساسات نزدیکی به ایران داشته باشند، در اثر اینکه میبینن احزاب سیاسی اصلی شیعی وابسته به ایران هستند، نارضایتی نسبت به ایران هم در حال گسترش است.
بله، علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و ممنون از توضیحاتتون. رادیو فردا گوش میکنید. تا ساعتی دیگر نشست سه جانبه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در تهران برای بررسی روند صلح سوریه برگزار می شود. مهمترین موضوعی که در این نشست مطرح خواهد شد و توجه جهانیان را به خود جلب کرده، آغاز عملیات نظامی برای در دست گرفتن کنترل کامل استان ادلب است که حدود 3 میلیون نفر در آنجا زندگی می کنند. ساعتی پس از پایان نشست تهران، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا نشستی اضطراری برای بررسی اوضاع ادلب برگزار می کند. سازمان ملل و ده‌ها سازمان بین المللی و کشورهای مختلف جهان پیش از این درباره آغاز عملیات ادلب از سوی نیروهای دولتی سوریه با کمک روسیه و ایران هشدار دادند. اما برای بررسی نشست سران سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در تهران همراه هستیم با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای حسینی‌فر، با این سوال میخوام شروع بکنم که آیا رهبران سه کشور میتونن به توافقی بر سر ادلب برسن که مانع از عملیات گسترده نظامی بشه؟
یه مقدار بعیده در نظر بگیریم که به هر صورت ترک‌ها تا همین لحظات آخرم تأکیدشون اینه که نباید به صورت نظامی مسئله ادلب حل بشه، اونطوری که آقای جابر انصاری معاون وزارت خارجه ایران هم صحبت کرده راجع به این که در پروتکل نهایی این نشست چه خواهد آمد. اونجا هم صحبت میکنه که ترک‌ها همچنان بر این نظرند که باید مسئله ادلب هم در چارچوب یک طرح کلان سیاسی مربوط به آینده سوریه حل بشه. بهتر میاد که ترک‌ها صرف نظر از نگرانیشون که میتونه خب یک سیلی از آوارگان و پناهجویان به طرف ترکیه روونه بکنه، اونم به طرف کشوری که توی مرزهای خودش دیوار کشیده، به اصطلاح خندق حفر کرده و خب از این جهت مشکل ایجاد بکنه، تو یک نگران دیگه‌شون اینه که کلن با حضوری که در ادلب دارن، پایگاه ایستگاه‌های نظامی که اونجا دائر کردن، اینه که به هر صورت مدیریت این منطقه رو به دست گرفتن، با بازپسگیریش از طرف رژیم سوریه عملاً قدرت نفوذ و مانور خود ترک‌ها در درون سوریه و در معادلات سیاسی آینده هم از دست بره. این هم یک مسئله. ضمن این که ترک‌ها واقعیتش اینه که آنچنان هم روی همه نیروهای حاضر در ادلب نفوذ ندارن، در نظر بگیریم 60% این استان دست به اصطلاح اون هیئت تحریر شام یا اون جبهه النصره وابسته به القاعده است که زیاد با ترک‌ها رابطه ندارن. اون نیروهای دیگه‌ای هم که ترک‌ها برشون نفوذ دارن که تو یک جبهه به نام جبهه ائتلاف ملی گرد اومدن، از جمله اون به اصطلاح احرار شام یا نورالدین زنکی، اون گروه نورالدین زنکی، اینها همه به نوعی آنچنان به رغم نزدیکیشون به ترکیه اینها هم حرفشونی ندارن. مجموعاً ترکیه در یک وضعیتیه که لزوماً با این اقدام نظامی ایران و سوریه روسیه نمیخواد موافقت بکنه، ولی خب ایران به خصوص و روسیه هم تاکید دارن که باید هرچه زودتر حاکمیت دولت سوریه بر این مناطق احیا بشه. ضمن این که خب اونها با توجه به نقشی که ترکیه در این معادلات بازی میکنه و اختلافاتی که بین آنکارا و آمریکا هم هست، در شرایطی که هر دو کشور دیگه روسیه و ایران هم زیر سر فشار تحریم‌های آمریکا هم، نمیخوان که ترک‌ها رو هم آنچنان اصلا ناامید بکنن از این روندها.
بله آقای حسینی‌فر، آمریکا نیروهای دریایی خودش رو در آب‌های نزدیک به سوریه تقویت کرده، برخی از گزارش‌ها هم از احتمال درگیر شدن نیروهای آمریکا و روسیه در سوریه حکایت داره. آیا میشه در این مقطع زمانی راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران ادلب پیدا کرد؟
مقدار به نظر میاد بعیده. در نظر بگیریم که یک بخشش برمیگرده به نیروهایی که اونجا متمرکز شدن، تمام این نیروهایی که مثلا مخالف شورشی افراطی و غیر افراطی که در جاهای دیگه سوریه بودن، هر جا که با شکست مواجه میشدن و مثلا باید اون منطقه رو خارج میکردن، نهایتا اینها سر از ادلب در بردن. یعنی ادلب شده کانون و پایگاه تمام شورشیانی که در بخش‌های مختلف سوریه بودن و الان اونجا متمرکز شدن. بعیده که اینها الان که دیگه آخرین پایگاهشونه به سادگی و سرعت اصطلاح شکست رو بپذیرن، دست به عقب نشینی بزنن یا اصطلاح خل اصطلاح بشن. از این جهتش یه مقداری مسئله به لحاظ سیاسی، به لحاظ اینکه به لحاظ نظامی قابل حل باشه، خب با احتمالاً با تلفات گسترده همراه خواهد بود. در این حال به نظر میاد آمریکایی‌ها و غربی‌ها این تلاش رو دارن که در چارچوب معادلات نظامی هم از روسیه به خصوص این امتیاز رو بگیرن که راجع به معادله مربوط به ایران.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی‌فر، ما فرصتمون کم هست، عذرخواهی می‌کنم از اینکه صدای شما قطع شد و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید.